علی محمد و آله الطاهرین. در مورد اوقاف مقتضای عمومات و ادله اولیه این است که وقف پس از تثبیت وقفیت قابل خرید و فروش و نقل و انتقال و هبه و سایر معاملات نیست. در این حال مواردی به صورت استثناء مطرح شده: هل یجوز او لا یجوز فیه خلافون، از نظر مواردش و از نظر اقسام وقف جایز خرید و فروشش یا جایز نیست مورد اختلاف و گفتگوست. شیخ به سه دست اقوال تقسیم بندی کرد و از هر کدام نمونه هایی ذکر کرد، به خصوص قول سوم را که نمونه های بسیاری از علما از صدر اول گرفته تا نزدیک متأخرین تقریبا در طول تاریخ اقوالشون رو در این مسئله اشاره فرمود که بنا شد قسمت دومش رو خودتون مطالعه بفرمایی و به ظنی این که مطالعه نشد. در هر حال انشاءالله فردا تعطیل بحثش رو به جای تعطیلی فردا بگذارید و انشاءالله مطالعه کنید، چون بعدها تو این عباراتهای بعد گاهی اشاره به این اقوال میشه، ولی خب چون اقوال مشابه به همه و صرفا شیخ برای به اصطلاح پرونده جمع کردن اینا رو نقل کرده، لذا لزومی نداره به این که حتما ببینیم عبارتش. شیخ بحث رو میخواد دستبندی کنه و روش حالا تحقیق فقهیش رو بفرماید. تقسیم میکنه وقف را به سه قسم: یکی وقف مؤبد، یکی وقف منقطع، یکی هم وقفی که معنای اون اخراج از ملکیت و فک ملک. اشاره کردیم دیروز که کلن در اوقاف این مسئله مطرحه که وقتی کسی ملکی را که مربوط به خودشه وقف می کند، آیا این شی، این باغ، این زمین، این خانه ملک کسی هست یا نیست؟ در مورد بسیاری از اوقاف مثل وقف بر علما، وقف بر ساده، وقف بر فقرا، وقف بر مسلمین، وقف بر اهل ده، وقف بر اهل شهر، امثال این تعبیرات معمولا گفتن ملک اون عنوان می شود و اونا مالکن، ولی مالکیتی است غیر قابل انتقال. ملکون غیر تلق، ملکیست که آزاد نیست، پس مالک دارد ولی یه نوع مالکیت خاصی. ولی کن در مورد اوقافی مثل مساجد، مشاهد مشرفه، کعبه، امثال این گونه چیزها بحث شده که آیا اینجا چطور؟ اینجا هم وقتی وقف شد مالک دارد؟ چی مالکشه در اینجا؟ خدا مالکشه که البته خدا مالک همه چیزه. اون پیغمبر یا امام صاحب المشهد مالکشه. اینها مورد گفتگو قرار گرفته. عده‌ای در همین جا هم فرمودن که آقا اینها هم بالاخره برای استفاده و بهره برداری عموم مسلمینه. مسجد میسازه برای اینکه مسلمان‌ها بیان توش نماز بخونن، مشاهد مشرفه رو تعمیر میکنه، ساختمان میکنه برای اینکه کسانی که زیارت میان از گرما و سرما مسون بمونن، پس برای منافع مسلمان‌هاست. در حقیقت مالکش هم عموم المسلمینن، مالک دارد ولی مالکش عموم المسلمینن. عده‌ای فرمودن مشهور اینطور که نه، در این گونه موارد حقیقت وقف با موارد دسته اول متفاوته و در اینجا اصلا فک و ملک، از قید ملکیت خارج شدن است. این ملک از قید ملکیت خارج میشه، مالون ولی دیگه ملک نیست. ملکیت یه امر اعتباری است، یه اضافه است و نسبتی است بین مالک و مملوک. این نسبت حذف میشه، از اعتبار میفته، میشه یک مال، مال آزاد، اما مالی که کسی نمیتونه رو تملک بکنه و دیگه قابل تملک نیست، این چنین میشه. خب اگر ما این معنا رو پذیرفتیم که در این گونه اوقاف فک و ملکه، حالا میخواییم بحث کنیم فی جواز البیع و عدم جواز البیع. شیخ میفرماید روی این مبنا در این قسم بحثی نداریم. در این قسمی که چیزی فک ملک شده و دیگه مملوک نیست، اینه که بحث نداریم درباره جواز و عدم جواز بیعش. لا یجوز و بیعه مطلقا، دلیلش هم همراهش چون ملک نیست، ملک نیست. ما در ابتدایی که وارد این بحث شدیم گفتیم شرط اول از شروط عوضین ان یکون متمولا، مال باشه. بسیار خوب، بعد رسیدیم به اینکه ملک باشه، ولا به یه الا فی ملکن، ملک باشه. ملک نیست، چیزی که ملک نیست چی رو میفروشی؟ معنای بی تملیکه، معنای بی نقل الملکه، چیزی که ملک نیست پس قابل خرید و فروش نیست، دلیلش هم خودش همراهشه، هیچ وقت هم ملک نمیشه این که. بنابراین اونی که مورد بحث ماست و بحث مفصل اوقاف رو مطرح کردیم به این عنوان که بعضی ها دیگه آمدن شرط کردن که در ملک باید تلق باشه، پس اگر جایی تلق نباشه جایز نیست فروشش. گفتیم تلق نباشه یعنی چه؟ یعنی گفتید چیزی که ملکه قابل خرید و فروش به ذات هست، شارع جلوشو گرفته. اون وقت هم افتادیم تو این بحث که آیا در وقف از اون مواردی است که شارع جلوشو گرفته یا نه. ممنوع بیعه شرعا ام لا، معنای غیر تلق بودن اینه. پس چیزی مورد بحث ماست که ملک باشد و حالا بحث کنیم که هل یجوز و بیعه یا مطلقا لا یجوز، شارع مطلقا معنی کرده یا استثنایی توش گذاشته. اما جایی که اصلا ملک نیست که خارج از بحث گفتگو دربارش نداریم. و اصلا روی همین بیان عبارات این فقها رو که سابقا هم نقل کردیم و یه عده مانع مطلق، یه عده مثبت، یه عده مفصل، باید بگیم اصلا منظورشون در اون وقفه ایست که ملکیتش هست، ولو ملک للعموم، ولو ملک للعنوان، ولو ملک لکذا و کذا، بحثشون در اونجاست، نفی و اثبات اونجاست. اونایی که گفتن جایزه اونجا رو گفتن، همونجا رو مدعی منکر شدن گفتن جایزه نیست. نفی و اثبات اونجاست و الا در مورد خود مسجد، در مورد این اوقافی که فکش ملکه چون ملک نیست قابل خرید و فروش نیست، چجور بگیم قابل خرید و فروش بشه؟ چگونه قابل بشه؟ بفت خراب داره میشه، غیرزی نیست که خراب میشه، خلو خراب شه. ولی ملک نیست که، چیزی میخوای بفروشی شما؟ این است که شیخ میفرماید در مورد مساجد کنه با استحکام بیشتری میگیم لا یجوز و بیعه، بیع درش تعقل نداره اصلا، به هر نحوی بخواد بشه. حالا اما از این که خراب شده کسی نیست تعمیرش بکنه، یا کسی باشه تعمیرش بکنه، ولی تعمیرش فایده نداره، توی جایی مسجد بوده، کم کم این شهر و ده خراب شده و نابود شده و از بین رفته و شده بیابان زار، حالا اگرم بیان و تعمیرش هم بکنه یک مسجد آل و آل هم وسط بیابان بسازن بیفایده است. در هر کدوم چه نباشه تعمیر بکنن، چه باشه، چه ممکن، این بالاخره از ملکیت، ملک کسی نمیشه، از ملکیت خارج شده و بنابراین قابل خرید و فروش نیست. در هر حال شیخ اینو روش تکیه میکنه و تشریح میکنه، عبارتی هم از کاشف القطاع نقل میکنه. بعد برخورد میکنیم به یه روایت، یک یا چند روایت در همین مورد مساجد و اوقاف فک ملکی. از روایات استفاده میشه، گاهی اوقات خرید و فروشش میشه جایز. این روایات رو چی کارش کنیم؟ این روایات رو چی جور میتونیم معناش کنیم؟ مثلا یه روایات این است که آقا کسی مقداری از ثوب مکه خریده، یه مقدارش رو احتیاج داشته مصرف کرده، یه مقدارش حالا زیاد اومده، میتونه بفروشه. ثوب مکه چیه؟ ثوب کعبه. دیدید اونایی که کم حج مشرف شدن، اونایی هم که مشرف نشدن انشالله مشرف میشن و میبینن، این مرسوم بوده از قدیم الایام که یه پارچه پوششی برای کعبه میدوختن و این روش کشیده شده بود. خود اصل کعبه ساختمانی سنگی، سنگهای مکعب شکل روی همدیگه گذاشته شده و ساخته شده، اما این پارچه و پوشش روشه. این از همون زمان پیغمبر، قبل از پیغمبر، زمان ائمه همینطور مرسوم بوده و حالا هم که میدونید با یک تشریفاتی و با یک بافت خاصی و با یک به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که نقش و نگارایی به شکلهای خاصی در آمده. هر سال وقتی که این پوشش کعبه را عوض میکنن، اون پوشش قبلی را تقسیم میکنن تو افراد، هر کسی یه قطعه، یه کف دست، یه مقداری از او به عنوان تیمم و تبرک میگیره، توی خونش داره، تو صندوق خونش داره، حفظش میکنه، قاب میکنه. یه قطعش هست که به از ویر فول ابراهیم القواعد من البیت، یه وقتی زمان ملک سعود، ملک سعود به عنوان هدیه فرستاد بر مرحوم آقای بروجردی و الان در منزل ایشون هست، روزایی که حیات روزه است و اینا، دیدید اون کنار قاب کرده بزرگ سر تا سر اونجا وجود داره به عنوان تیمم و تبرک و یادگاریست از اونجا و حتی چیزاییست که خب جزء هدایای سلاطینشون هم به حساب میاد. حالا در اون زمان اینا وقتی دست به دست میکشت، کم کم خرید و فروش روش میشد، میخریدن میفروختن، یا شاید خود متولیان کعبه ابتدا میفروختن بعد تو دست مردم خرید و فروش میشد. حالا راوی سوال میکنه که آقا من یه مقدار از اینها گرفتم خریدم، بعد یه مقدارش رو نیاز داشتم، مثلا خواستم قاب کنم کردم، حالا باقی موندهش مونده، میتونم اینو بفروشم؟ امام فرمود اشکالی نداره، در حالی که قضیه لباس کعبه، پوشش کعبه از همین اوقاف فک ملک دیگه و روی قاعده میبایست که ممنوع باشه معاملش، جایز نباشه، روی این بیانی که ما گفتیم. اما روایت میگه جایزه، چیکارش کنیم؟ اینو اینجاست که مرحوم شیخ یه مقدار به تحلیل میفته در مورد این اوقاف فک ملک. اینا مورد ابتلاس را اقلا عرض کردم، با اینکه من هی تکرار میکنم مسائلی که اینجا مطرح میشه به عنوان فتوا تلقی نکنید، ولی حسنش اینه، معنای فقیه شدن اینه که لااقل این مسائل مختلف و فرهای مختلف و تفاوت فروع با یک دیگر به ذهنتون میاد، وقتی که میخواید بر مردم مسئلهشو بگید فوری همه اینا رو عطف به هم دیگه نمیکنید، میبینید نه احتمال داره که اینا فرق داشته باشه، لااقل سراغ فتواش میگردید، همینقدر که این فروع به اصطلاح به ذهن بیاد، خود فرها رو از هم جدا کردن و تحلیل کردن کاریست. در مورد این اوقاف فک ملک، یکی وقف خود مسجد، خود ذات مسجد، این یکی. یکی وقف متعلقاتشه، در و پنجره و شیشه و آجر و سنگ روش و مثلا امثال این گونه چیزا. یکی وقف چیزایی است که تو مسجده ولی چسبیده بهش نیست، منقوره ولی مربوطه به مسجد، فرش مسجد، حصیر مسجد، بلنگوی مسجد، لامپ مسجد، اینا استکام نلبی کی خریده برای مسجد، اینا هم یه جور. آیا همه اینها در حکم یکسانه و یک نواخته، یا ممکنه اینا با هم دیگه تفاوت پیدا کنه؟ بگیم اصل مسجد فک ملکه، ولی اینایی که داده میشه به مسجد، تملیک للمسلمین، اینا با خود مسجد، با نحوه وقفش، با وقف خود مسجد فرق کنه، تملیک للمسلمین باشه. به خصوص در بعضی از چیزهایی که از اول صرفا به عنوان منبع بهره برداری مسلمان ها در نظر گرفته میشه، رو بی جایی جاش تو مسجد شده. فرض کنید سابقا مرسوم بود که کنار هر مسجد یه سقف خونه بود، سقف خونه سنگی بود بزرگ، توی صحن بود، یه سنگ‌کهنه سنگی بزرگ بود، یک ظرف بزرگ آب در تهران، مسجد مثلا جامعه تهران بود، جاهای دیگه. این سنگ‌کهنه رو که اونجا گذاشتن، اصل هدف سنگ‌کهنه کاری به مسجد نداره، ولی اصل هدف اینست که مسلمان ها مردم وقتی تشنشون میشه بتونن آب بخورن. حالا کجا بذارن اینو که هم مزاحم مردم نباشه، هم کثیف نشه، کثافتکاری نشه، کنار خیابون باشه، کنار کوچه باشه. خیابون هم که اون زمان این اندازه وسیع نبود، جا نبود، کوچه های باریک نیم متر در یه متر، که این کم کم مرسوم شد اینا رو تو مساجد بزنه. این کارایی که مورد نیاز عموم مردمه میذاشتن تو مسجد. خب مسجد همیشه درش باز بود، داره همون. پس این میشود گفت وقف مسجد نیست اصلا، بلکه وقف عموم مردمه و آوردن تو مسجد گذاردند. پس در اینها نحوه خرید و فروش و امثالیاش از این قبیل خارج باشه، بره جزء اون اوقاف دسته دوم و سومی که بعدا میخواییم روش بحث بکنیم، نه جزء این قبیلی که فک ملکه، نه ملک للمسلمین. بنابراین احیانا ممکنه در بعضی از موارد قابل خرید و فروش بشون. حالا در تشخیص اینا و این که آیا کدوم یکی اینها فک ملکه، کدوم یکی وابسته به مسجده، در مثالهای گوناگونش ممکنه خدشه‌هایی وارد بشه، شیخ بعضیش رو روش بحث و گفتگو داره میبینه. اذا عرفت ما ذکرنا فیقع الکلام تارتن فی الوقف المعبد و اخرى فی المنقطع. اما الاول یعنی وقف معبد، فالذی ینبغی ان یقال فی ان الوقف در وقف معبد علی قسمین، احدهما ما یکون ملکا للموقوف علیهم، ولی ملکی است که فیملکون منفعته، مالک منفعتش میشن، فلهم استیجاره، حتی میتونن اون ملک رو اجاره بدن و اجارهشو بگیرن از کسی که ازش بهره برداری کرده. اگر اجاره دادن که اجارهشو میگیرن، حتی اگر کسی هم قاسبانه آمد بهره برداری کرد، اجرت المثلشو ازش میگیرن و اخذ اجرته ممن تفع بهی به غیر حقین. این میشن مالک، حقوق مالکیت روش دارن، تنها خرید و فروش نمیتونن بکنن. و ثانی ما لا یکون ملکن لعهد، قسم دوم از وقف اونیست که ملک کسی نیست، فک ملک است، بل یکون و فک ملکن نظیر تحریر، مثل آزاد کردن عبد. عبد رو وقتی آزادش میکنن چجور میشه که دیگه ملک کسی نیست؟ عبدی که ملک بود تا گفت اعتقتو که، این دیگه آزاد میشه از ملکیت. در مورد مسجدم این چنینه، کما فی المساجد و المدارس و الربط، کما این که در مسجد و مدرسه و به اصطلاح کاروان سراها بناهن علال قول به عدم دخولها فی ملک المسلمین کما هو و مذهب و جماعتین. بنابراین که بگیم اینا فک ملک است و داخل ملک عموم مسلمین نمیشود. در این قسم دوم پس کسی مالکش نیست، بنابراین مردم نسبت به او چه حقی دارن؟ حق الانتفاع دارن. این کلمه انتفاع و منفعت را یه وقتی اوائل مکاسب محرمه هم عرض کردیم، گاهی جا میگیم حق مالک منفعتن، گاهی میگن حق الانتفاع دارن. در اینجایی که کسی جنسی رو اجاره کرده مالک منفعتش شده، اگر کسی بیاد غاصبا این خونه رو تصرف کنه در حالی که در اجاره منه، باید اجارهش رو به من بپردازه، اجرت المثلش رو باید به من بپردازه. اما یه جایی میگیم حق انتفاع دارن، یعنی حق بهره برداری، نه حق بهره، حق بهره برداری. فرق بین منفعت و انتفاع، بهره و بهره برداری فرقش این دوست. حق بهره، من باید بهره برداری کنم، تقدم دارم. اما اگر یه موردی شد که من بهره برداری نکردم و دیگری بهره برداری کرد، من نمیتونم بگم حالا پولشو تو به من بده. حجره مدرسه حق من طلبه است که بهره برداری کنم، اما اگر ظالمی اومد عقص کرد، انبار دکونش کرد، جنس توش ریخ، بعد از 10 سال من تونستم از دستش در بیارم، کار حرومی کرده، اما ضامن اجارش به من، چرا اجاره این ملک رو به من بپردازه؟ نه، چون من مالک منفعتش نیستم. حالا بنابراین که در این موارد بگیم مالکیت بر کسی نمیاره، بلکه فقط حق الانتفاع داره. فان الموقوف علیهم انما یملکون الانتفاع دون المنفعه فلو سکنه احد بغیر حق فالظاهر انه ليس عليه اجره المثل. این دو قسم. و ظاهر ان محل الكلام فی بیع الوقف انما هو القسم الاول، گفتگو در جواز و عدم جواز بیع وقف قسم اول که ملکون للموقوف علیهم، و اما ثانی که تحریر الملک باشه فظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز بیع لعدم الملک، چون ملک نیست لا یجوز بیعه. و بالجمله فکلامهم هنا فی ما کان ملکن غیر تل، بحث در وقت در اون جاییست که ملک هست ولی ملک غیر آزاد، لا فی ما لم یکن ملکن، نه در اون جایی که اصلا ملک نیست. و هین ازن پس در مسجد مسلم گرفتیم که لا یجوز بیعه. و هین ازن فلو خرب المسجد و خربت القریه و انقطعت المار عن الطریق الذی فیه المسجد. فرض کردیم یه مسجدی بود توی دهی، اون ده آباد بود، کم کم خراب شد، نابود شد و این به کلی رفت آمدم اونجا نیست، حتی کنار راه هم واقع نشده، قاعن صفصفا وسطی کویر قرار گرفته، هیچ کس اونجا عبور نمی کنه، مسجدش هم خراب شد، صاف زمین شد. آیا این زمین قابل خرید و فروشه؟ اگه دیوونه پیدا بشه خواسته باشه بخره وسط بیابون رو؟ نه، در این حال قابل خرید و فروش نیست. ولو فلو خرب المسجد و خربت القریه و انقطعت المارت عن الطریق، حتی راه هم اونجا رفت و آمد بسته شد، طریقی که فیه المسجد، بازم لم یجز بیعه و صرف و ثمنهی فی احداث مسجد آخر او تعمیره، جایز نیست که بفروشن و صرف کنن ثمنش را در به وجود آوردن مسجد دیگر یا در تعمیر مسجد دیگر. و ظاهر عدم الخلاف فی ذلک کما اعترف به غیر واحد، نعم ذکر بعض الاساطین کاشف الغطا، بعد ما ذکر اول این مطلب رو گفته اما بعد عبارت مفصلی دارد، انه لا یصح بعد ما ذکر انه لا یصح بیع الوقف، بیع الوقف العام، وقف عام بیعش جایز نیست، لا لعدم تمامیت الملک بل لعدم اصل الملک، نه از این جهت که ملک باشد و تعلق نباشه، بلکه از این جهت که ملک نیست، لرجوعها الالله، برای اینکه این بازگشته به خدا کرده و داخل در مشاعر خدا شده، مشعر است، جزء شعائر است مسجد، از این جهت دیگه لله است و ملک کسی نیست. در این حال فرموده قال بعد ذکر این مطلب انه مع الیأس عن الانتفاع به فی الجهت المقصوده، اگر نشد این زمین رو توش با از مسجدیتش استفاده بشه، می شود یوجر لزراعه، میشه اجارش داد تو این زمین زراعت کنن و نه به زراعت کارخونه بسازن، مع المحافظه علی الاداب لازمه لها، در این حال آداب مسجد رو توش حفظ کنن، اگر چنونچه نجس شد پاکش کنن، نگذارن نجس بشه، مثلا امکان مسجدن اگر قبلا مسجد بوده، علاوه بر این و احکام و سجلات ضمناً سندش هم محکم کنن که پس فردا کسی دعوای تصاحبش نکنه، بدون مسجد اجاره داده شده، و احکام و سجلات و این سجل و سندش هم محکمش کنن، لالا یغلب الید، تا دست برش غالب نشه و بعدها دیگه ادعای ملکیت روش بشه، فیقضا بالملک، تا در بارش قضاوت به ملک بشه. بلاغا چی میشه؟ باز شما همه مثالا میبری تو اصفهان، فقط اونجا نبر مثال، حال زراعتیست با کود شیمیایی میده که نجس نمیشه که. و تصرف فائدتها فیما یماثلها من الاوقاف مقدمه، من دیگه گاهی میاد شوخی ها دیگه نمیشه شده. و تصرف فائدتها، پس اجاره بدن برای زراعت و فایدش رو مصرف کنن در اون جهتی که مماثلشه، فیما یماثلها من الاوقاف، توی مسجد دیگری، مقدمن للاقرب والاحوج والافضل احتیاطا، در اینجا هم تقدیم بدارن، جایی را که بیشتر نزدیکتره به این مکانه، نیازش بیشتره، فضیلتش بیشتره، این مرجعات را هم احتیاطاً در نظر بگیرن. و مع التعارض اگر یکی اقرب دیگری احوجه، یه مسجد نزدیکتره ولی پولدار توش خیلیه، یه مسجد دورتره اونجا نیازش بیشتره، اونجا چی کار کنیم؟ فل مدار علی الراجح، ببین به حسب حساب خودت و گمان خودت کدوم رجحان داری. و ان تعذر، اگر مسجد دیگه نبود که پول زمین این مسجد رو، پول اجاره زمین این مسجد رو خرجش کنم، صرف میشه به غیر مماثل در راه خیرات دیگر، اونم باز اقرب و احوج و افضل. فان تعذر، صرف میشه در مصالح مسلمین هر مصلحتی که بوده باشه. و اما غیر الارض، این در مورد زمین مسجد، اما غیر زمین، من الالات، در و پنجره و اینا، و الفروش، و الحیوانات، فرشها یا حیواناتی که وقف شدن در ربط و به اصطلاح کاروانسراها، گاهی حیواناتی هم اونجا وقف میکردن که اگر کسی اونجا رسید پیاده بود با این حیوان بره کاروانسرای بعدی، دو مرتبه به وسیله کس دیگه برگرده به همینجا، جز موقوفات بود، مثل یه اتومبیل رو وقف کنن برای یه مؤسسه ای مثلا، اون زمان حیوانات رو وقف میکردن. و سیاب و زرایه، پارچه هایی که روی زریح ها کشیده می شود و نحوه ها، فان بقیت علی حال ها و امکن الانتفاع بها فی خصوص المحل الذی اعدت له کانت علی حال ها، اگر به همون قابل انتفاع است و همون جایی که باید باشه هست که باید باشه، نمیشه دست بشتن. و الا اگر ممکن نباشه انتفاع ازش، جعلت فی المماثل، میبریم در یه جای مماثل دیگری. این کاروانسرا خراب شد، میبریم اسب و الاغش رو به کاروانسرای دیگری. این زریح مثلا نیاز نداشت، این پوشش رو میبریم برای زریح دیگری. و جعلت فی المماثل. و الا اگر مماثلم وجود نداشت، ففی غیرهی من مصالح المسلمین و فی غیرهی من ما یقرب و الا ففی المصالح علا نحو ما مر، در قضیه اجاره. و ان تعذر الانتفاع بها، باز فروش نگفتیم، خودشو میبریم جای دیگه. مرحله اول در این گونه آلات استفاده از خود این آلات است در جای دیگر. استکام نل بکی مسجدت زیاد شد، مرحله اول اینه که به مسجد دیگه بدی، استکام نل بکی قابل خرید و فروش نیست. و ان تعذر الانتفاع بها باقیتا علی حالها بالوجه المقصود منها، اما اگر نه، به این شکلی که هست دیگه قابل استفاده نیست، اصلا نمیشه ازش بهره برداری کرد به وجهی که ازش مقصود بوده، او مقام مقامه او، یا چیزی که جانشین او بشه. بخاری خریده بودی، دیگه نفت وجود نداره که باز این بخاری نفتی استفاده کنی، هیزومیش هم نمیشه بکنی، همینو توش هیزوم بریزی مثلا. اشبهت الملک بعد اعراض المالک، این احتمالی است که در کلام کاشفالغطا مطرح شده به عنوان یک اصلا میاد در آینده. بگیم این مثل یه ملکی میمونه که مالک ازش اعراض کرده، الان مالک نداره. خب حالا که مالک نداره چی؟ فیقوم فیها، چند احتمال. احتمال رجوع الی حکم الاباحه، این میشه جز مباحات اصلی، هر کی بیاد الان تصرف کنه، تصاحب کنه، میشه ملک او. شما اگر وسط بیابون برخورد کنی با یه تیکه چوبی که مالک نداره، خب برداری دستت بگیری میشه شما مالکش، این میشه از اون قبیل. یکی والعود ملکن للمسلمین، یا برگرده و ملک مسلمین بشود، وقف عامه بشود، لیصرف فی مصالحهم، تا صرف در مصالحشون بشه. این دو، والعود الالمالک، یا نه برگشت میکنه به مالک اولش. بابا من مالک شد دیگه، نمیشناسم چی بوده، چی اولش اینو وقف کرده، من چی میدونم چی بوده. نمیدونی؟ برگشت به مالک، ملکش شد، ولی مالکش مجهول، مجهول المالک میشه. مجهول المالک باید چیکار کنی؟ صدقه بدی. والعود الالمالک و معلیاس ان معرفت اون مالک، یدخل از در قبیل مجهول المالک میشه و حکم مجهول المالک داره. این سه احتمال. چهار، و یحتمل بقاؤه عن الوقف و یباع احترازن عن التلف و الضرر و لزوم الحرج، ممکنه بگیم نه به صورت وقفیت باقی میمونه، ولی جایزه بفروشیش. بفروشیش برای اینکه ضرر وارد نشه، تلف نشه، از بین نره، حرج لازم نیاد، اون وقت پولش را مصرف کنی. مصرفی در چی؟ مرتبا علی النحو السابق. مصرفی در مماثل، اگر نبود غیر مماثل، اگر نبود مصالح عامه. اخیره کما سر بهی بعضهم. حالا دیدیم که کاشف الغطا احتمالات متعددی رو اینجا پیش کشید. مرحوم شیخ میفرمایند نه، پولش صرف شده در مسائل دیگه نیست، مسلوب الانتفاع فرزینه، نمیشه ازش استفاده کرد. یه مسجدی بوده مثلا، یه جایی وسط بیابونی یه دری داشته، اون درم به هیچ جای دیگه هم نمیخوره، خراب شده، اون مسجدم رفته، حالا این دره افتاده وسط بیابون، بذاریم بسوزه از بین بره، یا نه بفروشه مثلا پولش در یه راهی خرج بشه. شیخ میگه همه این حرفاتون خوب، احتمالات از نظر عقلایی خوبه، اما اون پایه اول که گفتید زمین مسجد و اجاره میدی و اجرتش رو میگیری، مگر از شرایط اجاره مالکیت نیست؟ چی اجاره میدید شما؟ از شرایط اجاره این است که مالک باشه و ملکی رو که مالکه اجاره بده. پس چجوری میخواد اجاره بدید؟ این پایه اولش فیه اشکال و فیه ان اجاره الارض و بیع الالات حسنون لو ثبت دلیل على کونه ملکا للمسلمین. اگر دلیلی داشته باشید که ملک مسلمین شد، و الا نمیشه. لو ثبت این که ملک مسلمین باشه، لا اقل ملکیتی مثل اراضی مفتوح الانوه، لیکن این ملکیت غیر ثابت و متیقن خروجه از ملک مالکه، از ملک مالکه اولش که خارج شده، داخل در ملک مسلمین شدنش هم معلوم نیست. و اما دخوله فی ملک المسلمین فمنفی جن بالاصل، اصل عدم مالکیت کسیست نسبت به این زمین، پس اجاره نمیشه داد. نه، اونی که میشود گفت یمکن الحکم به اباحت الانتفاع للمسلمین لاصالت الاباحه، هر کسی میتونه بیاد اینجا بهره برداری کنه. زمین مسجد بود، اون وقت که مسجد بودم میتونستم برم توش بخوابم، حالا هم که دیگه مسجدی نیست و کسی نمیتونه به در اینجا نماز بخونه، کسی نیست، خب من برم توش زراعت میکنه، مزاحم کسی هم که نشدم، پس چه اشکالی داره؟ مباهه برای من، اباهه کلی، لعصالت الاباهه و لا یتعلق علیهم اجرتون، و نتیجتا اجاره ای هم بهش تعلق نمیگیره. این نتیجه گیری که شیخ کرد با همه این احوال، ثم انه ربما ینافی ما ذکرنا من عدم جواز البی، بی القسم الثانی یا البی فی القسم الثانی، یه چیزی اینجا افتاده داره. کتاب شما چیه؟ بله، فی القسم الثانی، بله، من عدم جواز البی فی القسم الثانی من الوقف ینافی این مطلب را ما ورده فی بیع ثوب الکعبه و هبتهی، در مورد ثوب کعبه فروشش هبش، مثل روایت مروان ابن عبدالملک قال سألت ابا الحسن علیه السلام ان رجل اشترى من کسوت الکعبه ما قضا ببعضه حاجته و بقی بعضه فی یده، هل یصلح له ان یبی ما اراد، میتونه اونی رو که میخواد بفروشه بفروشه، خریده و بفروشه. قال یبی ما اراد و یهب ما لم یرد و ینتفع بهی و یطلب برکته، میتونه بفروشه، میتونه هباهبه کنه، میتونه خودش ازش استفاده ببره، میتونه حفظش کنه و از برکتش بهره برداری کنه، یعنی به عنوان تبرک حفظ کنه. قلت و ایو کفنو به المیت، میشه او رو کفن میت قرار داد؟ امام فرمود لا. چرا لا؟ این مسئله رو اینجا مربوطه به بحث بی نیست. آیا این نمیشه کفن میت بشه؟ از این نظر که مثلا نجس میشه؟ اینا باید پاک باشه مثل خود مسجد؟ بعد از اینکه جدا هم شده از مسجد، بازم حکم لزوم پاک بودنش هست درش؟ این مسئله ایست. قالی مسجد را اگر از مسجد بردن بیرون تو حیات افتاده، اونجا نجس شد، اونجا هم بلافاصله باید پاکش کرد؟ یه مسئله‌ای که خیلی وقت مورد ابتلا است. آیا اونجا هم تطهیرش بلافاصله لازمه یا لازم نیست؟ و اگر این قالی رو فروختن که فرض به ثوب کعبه اینه، بازم این دیگه تا آخر العمر بایستی احکام برش جاری بشه و نجاستش از بین بره و پاک نگه داشته بشه؟ این مسئله‌ای که حالا باید در جای خودش بحث بشه، مربوطه به اینجا نیست. و فی روایت اخرى یجوز استعماله و بیع نفسه، میتونه ازش استفاده کنه، میتونه اون رو بفروشه. بله آقا؟ و بیع و بقیته، از بقیه باشه که بهتره البته. و کذالک ما ذکروه فی بیع حصر المسجد، این درباره صوب کعبه بود که روایت داشتیم. در بیع حصیرای مسجد هم همین مطلب عرض کردیم سابقا. خب بیشتر فرشای مسجد حصیر بود، این قضیه قالی شدن و زیلو شدن مال این 20 سال و 25 سال اخیره. قبل از 25 سال حالا یادتون بیاد فل جمله بعضیا معمولا تو مسجدها حصیر بود. اگر یه مسجدی 4 تا زیلو داشت دیگه خیلی مهم بود که 4 تا زیلو داره، حصیر. حصیر هم خود به خود خورد میشد، شکسته میشد، پاره پوره میشد. حالا چیکارش کنیم؟ این باید اصلا تو یه مسجد انبار بسازیم همیشه برای این حصیرای خورده شده مثلا، یا میشد اینا رو به عنوان هیزم فروخت، یا میشد جابجاش کرد، چیکارش کنیم؟ در اونجا گفتن حصیر مسجد رو میشود وقتی که کهنه شد بفروش. و یکی هم در مورد شاخه های درخت مسجد، وسط این حیات مسجد مثلا یه دونه درخت بزرگ میوه هست، درخت توت هست، حالا بعد از هر چند سال یه بار یه شاخش میشکنه میفته، شاخه های زیادی داره، مزاحم، میبرن، اینا رو چیکارش کنن؟ اینا رو باید باز انبار بکنن رو پشت بونه مسجد. در اونجا هم گفتن که میشود این جزوع را فروخت اذا خرج عن الانتفاع، در صورتی که قابل استفاده تو خود مسجد نباشه. خب اینا منافات دارد با حرف سابق ما که ما در مورد مساجد و امثال اینا میگفتیم لا یجوز بیعه. چی کارش کنی؟ اللهم الا ان یقال، که در این موارد هم نحوه اوقاف فرق میکنه. ان صوب الكعبه و حصیر المسجد لیسا من قبیل المسجد، اونا وقتشون مثل خود مسجد نیست. فهیه بل هما مبذولان لبیت المسجد، اونا داده شده برای مسجد، خودش که مسجد قرار داده نشده که، در حقیقت واگذار به مسجد شده. یه مسئله در باب مسجد هست، مسجد میتونه متولی داشته باشه یا نه؟ متولی مسجد چی؟ شک متولی مسجد چی؟ مسجد متولی داشته باشه یا نه؟ نه، برخلاف اون چی که ممکن تو اذهان خیلی ها باشه، مسجد متولی نداره. ولی اگر فرض کردیم ملکی رو وقف مسجد کرد، خب این ملک داده شده برای مسجد، اون ملک میتونه متولی داشته باشه. مسجدی دکاکین داره، زراعت داره، خونه داره، ملک داره، اونا باید متولی داشته باشه، جمع جورش بکنه، مرتبش بکنه. متعلقات مسجد میتونه در به اصطلاح متولی. نظیر این مطلب در بیعش هم فرق میکنه بین خود مسجد و اون چی که متعلق و مسجده و بذل برای مسجد شده. فیکون این جور چیزا حصیر و صوب مثل سایر اموال بیت و مسجد، مثل خونه‌ای که وقف مسجد شده، مثل زمینی که وقف مسجد شده، یا مثل مثلا چراغی تو مسجد گذاشته شده. و معلومون ان وقفیت اموال المساجد و الکعبه از قبیل قسم اوله، یعنی از اون قبیلی که مالک داره، مالکش چیه؟ ولیس من قبیل نفس المسجد فهی ملک للمسلمین فللناظر العام، اون متولیش حالا عم از این که فقیه ناظر عام باشه یا متولی، التصرف فیه بالبیع، میتونه اونها رو در بعضی از موارد بفروشه. البته التصرف فیه بالبیع نه همه جاها، نه فوری بگیم همه اینا قابل خرید و فروشه، هر کدام در مورد خودش. نه فرق بین ما یکون ملکن تلقا کل حسیر المشترا من مال المسجد فهازا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه ولو لم یخرج عن حیز الانتفاع بل کان جدیدا غیر مستعمل و بین ما یکون من الاموال وقفا علی المسجد. یه تفاوت دیگه هم در اینجا پیدا میشه. در اموالی که مربوطه به مسجد دو جوره. یه وقت از کسی آمده این قالی رو گذاشته توی مسجد که آقا این قالی رو من وقف این مسجد کردم، این شد وقف للمسجد، این میره جز اوقاف. اگر قابل خرید و فروشه با شرایط سنگینش، نه در هر جایی. یه وقت است که نه، سر زور که پاشیده وسط صف جماعت متولی مسجد یا اون سردمدار مسجد که آقا میخوایم یه قالی برای این مسجد باسه این مسجد به قول قوم بخریم، خب یه دیگه پول دادن، اونایی که پول دادن چیزی وقف نکردن هنوز که، پول دادن برای خرید. متولی هم این قالی رو خریده انداخته تو مسجد. این از اول خرید و فروشش به صورت وقف نیست، به صورت خریداری ملک چیزیست برای خاطر مسجد. اینجا خرید و فروشش آسون تره. چهار سبا دیگه که برش میگذره داره کهنه میشه، هنوز مسلوب الانتفاع نشده، هنوز مشرف به علاک نشده، میبینه یه قالی دیگه بهتر گیرش اومد، اینو میتونه بفروشه. اینجا خرید و فروشش آسون تره. فرق بین اونی که ملک تعلق باشه مثل حشی حسیری که خریده شد، خریداری شده از مال مسجد، فهازا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه ولو اینکه خارج از حیز انتفاع هم نباشه، بلکان جدیدن غیر مستعمل هنوز نو هم هست و استفاده نشده، و بین اونی که مالی است که خود مال وقف مسجد شده، کل حسیر الذی یشتریه الرجل و یذعه فی المسجد و ثوب الذی یلبس البیت فمثل هذا یکون ملکاً للمسلمین. این ملک المسلمین قسم دوم اگرم قابل خرید فروش باشه با شرایطشه، لا یجوز لهم تغییره عن وضعه الا فی مواضع یسوق فیها بیع الوقف، باید در اون موارد خاص باشه. ثم الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد. یه فرق دیگه هم میشه در بعض از این مثالا گذاشت، این دیگه خصوصیت مثاله. اصلا در مورد حصیر، حصیر چه ربطی به مسجد داره؟ مسجد مسجد، خصوصیت مسجد حصیر نمیخواد که، قالی نمیخواد که. اگه قالی میخرن میندازن تو مسجد برای اینکه مردم زیر پاشون گرم و نرم باشه، پس کاریست لمنفعت ناس. از اول این کاریست برای منفعت مردم. ممکنه قالی بندازه زیر پای مردم تو مسجد برای حال عبادت، ممکنه بندازه توی مثلا بیوتات شریفه، ممکنه فرض کنیم یه روز تو خیابون بنا بشه قالی بندازه زیر پای مردم. یا کاریست لناس، لمنفعت ناس، برای کمک به مردم. حالا این مسجد رو انتخاب کرده، پس اصلا نمیشه اینو جز متعلقات مسجد به یک لحاظ به حساب آورد. مثال روشن‌تر، شما تو سقاخونه گفتی، سقاخونه ای که میتونی تو خیابون بذاری، میتونی تو کوچه بذاری، آورده تو مسجد گذاشته. بله؟ وقف مسجد نه، نمیکنه. وقف مردم میکنه. خب اونا بی خود نوشتن. فرض داریم میکنیم، نمیخوام بگیم که همه جا اینطوره که. میگیم میشود. ثم الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد ان الحصیر یتصور فیه، برای خاطر جواب شما، کونه وقفا علی المسلمین. میشه فرض کرد که وقف للمسلمین باشه، ولکن یذعه فی المسجد لانه احد وجوه انتفاعهم، میذاره تو مسجد برای خاطر اینکه یکی از راه‌های استفاده مردمه. کلماء المسبل الموضوع فی المسجد، آب سبیل شده، آبی که مباح شده. سقاها وقتی سابقا صدا میزدن گفتن سبیل آب، یعنی مباح آزاد. آبی رو کسی سبیل کرده، خب اون وقتا یه وقتی بود آب گیر نیمد، آب گیر آورده خودش کاری بود، رفته لب شط کوزه آبی رو پر کرده آورده که مردم از این آب استفاده کنه. خب این آب کجا بذاره مردم استفاده کنه؟ میاره میذاره تو مسجد. اما قضیه آب ربطی به مسجد نداره، آب مربوط به تشنه است، تشنه مردم هست، نه مسجد. کلماء المسبل الموضوع فی المسجد فإذا خرب المسجد او استغنا عن، حالا اگر مسجد خراب شد یا بی‌نیاز شد از اون حصیر، جایز از انتفاع به اون حصیر ولو فی مسجد آخر، بل و یمکن الانتفاع بهی در غیر مسجد هم، حتی اگر مسجد هم حاجت داشته باشه. چون رو این فرضی کردیم اصلا وقف در حقیقت وقف عامه، حالا من باب احد المصادیق اوورده گذاشته توی مسجد. لکن یبقى الکلام فی مورد شک. حالا در قضیه حصیر مسجد و قالی دو جور فرض شد رو این حساب، فرض این که وقفش آزاد باشه، فرض این که وقفش للمسجد باشه و روشم نه. حالا یه وقتی است که به قول آقا روش نوشتن آزاد للمسجد، خب این روشن قضیه. اگر یه جایی معلوم نیست، این قالی رو اینجا میبینی افتاده، نمیدونی وقف آزاد است و به تناسب اومده تو مسجد یا وقف للمسجد چه، ولیکن یبقى الکلام فی مورد شک مثل ما اذا فرش حصیرا فی المسجد او وضع حب ما این فیه و امکان ظاهر فی الاول. ولی شیخ میگه در این مورد شک ظهور عرفی در مورد حصیر اختصاص مسجده. و اما در آب کنده نه، اختصاص به مسجد نداره. و اوزه هم انزالک، اوزه از فروش تربته، مهر 100 تا 200 تا 300 تا مهر توی مهردونی اینجا گذاشت. آیا این وقف اینجاست یا مهر رو وقف کرده برای نماز خوندن مردم، حالا اینجا باشه یا اونجا؟ شما اگه میخوای نماز بخونی احیانا کنار صحن حیات مدرسه نماز بخونی، میتونی از این مهره برده ببری اونجا نماز بخونی یا نه؟ اگر لیل مسجد باشه نمیشه برد اونجا. شیخ میگه این در مورد تربت که انبه اصطلاح خاکهایی که تو مسجد، حالا تربتی به این شکل هم که نبوده که مهره اینطوری، خاک که تو مسجد میذاشتن برای تیمم برای سجده کردن، این کنه اوزهی که اختصاص به مسجد داره. اما فسانی یعنی وضع حب ما، ظهور عرفی عموم است و لذا فیجوز التوزیومین، جایز است که از این آب حوض وضو بگیرم. و این لم یرد السلات فی المسجد، و این لم یرد السلات فی المسجد، ولو نخواسته باشی که تو این مسجد نماز بکنه، اگر بدونیم یه جای وقف خاصه مسجده نمیشه تو این حوض وضو گرفت رفت جای دیگه نماز خون، وضوش به درد جای دیگه نمیخوره. اما اگر چنانچه ندونیم و شک بکنیم، شک کنه استظهار میکنه که نه، آب اختصاص به این مسجد خاص نداره. والحاصل ان الحسیر و شبه ها، یه خود بحثامون بحثای مصداقی شد، کلیش کنیم. حسیر و شبه حسیر، الموضوعات فی المساجد و شبه ها، یتصور فیه اقسام کثیره، که در بعضی از اقسامش ملک للمسلمین باشه و نبوده باشد از قبیل خود مسجد و امثال مسجد. فتعرض الاصحاب لبیعها، پس اینی که اصحاب گفتن اینا قابل خرید و فروشه، لا ينافی ما ذکرنا، که خود مسجد قابل خرید و فروش نیست. نه ما ذکرنا لا تجری فی الجزء المنکسر من جزوء المسجد، اشکال مون در جزو، در شاخه ها، شاخه ای که از درخت کنده شده، اصل درخت جزء حقیقت وقفه، شاخش هم که رویده جزء وقفه، حالا که جدا شد چه میشه خرید و فروشش کرد یا نه؟ این باید بگید ملک کسی نیست، قابل خرید و فروش نیست، اینجا رو چیکار کنی؟ التي هي من اجزاء البنيان مع ان المحكي عن العلام و ولده و الشهيدين و المحقق الثاني، این که اینام جایزه بیعش. و این اختلفو فی تقیید الحکم اطلاقه، ولو این بزرگوارا در موارد جواز خودشون با هم اختلاف دارن، ولی در اصل جواز فی الجمله اتفاق دارن. کما سیجی الا ان نلتزم بالفرق، باز بیاییم فرق بگذاریم بین وقف زمین مسجد و این گونه چیزایی که تو مسجده، مثل امارت، مثل درق و امثال اینها. فإن وقفها و جعلها مسجدن در خود زمین فک و ملکن، بخلاف ما عداها من اجزاء البنیان، شاخه ها، پایه ها، ستون ها، تو تیرای چوبی که به کار درش رفته، همه اینا بگیم اینا نحوه وقفش فرق میکنه. اصل زمین فک و ملکن، اینای دیگه وقفون للمسلمین، پس ملکون للمسلمین. فتح بله، خود مسجد للمسلمین نیست، خود مسجد للهه. بگیم اینا فرق میکنه. فإنها تسیر و ملکن للمسلمین، اینا ملک مسلمین میشه. فتعمل که اگر وقف آمد به یک صیغه بود، رسما صیغه وقف خونده وقتی که مسجد ساخته شده، این درخت هم توش وجود داره، یه اوقفتو گفت، این یه اوقفتو میتونه دوتا معنا بده، میتونه دوتا نتیجه داشته باشه و دوتا حقیقت داشته باشه. این تفصیل بینهما مشکلون. و کیفکان فلحک فی ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا، با این که هیچ استفاده ازش نمیشود، و ابقاها مع التصرف فی منافعها، زمینو نمیشه دست بهش زد، از ملکیت نباید خارج بشه، از وقفیت نباید خارج بشه. مسجدون، حالا به هر جوری میتونی ازش استفاده ببری اشکالی نداره، مباح مع التصرف فی منافعها کما تقدم عن بعض الاساطین، یا بدون تصرف بیکارم بیفته نمیتونی خرید و فروش کنی. و اما اجزاء مسجد که جزوع سقفه، نمیدونم چرا جز اینجا یه متعه با ز شد، که جزوع سقفه و آجره، شاخ تو تیرایی که رو سقفش افتاده، شاخهایی که رو سقفش افتاده، آجری که در خواب دیوارش به کار رفته و آجری من حائط المنهدم، حالا دیوارش هم خراب شده و آجرا ریخته. فمع المصلحه فی صرف عینه یجب صرف عینه فی، اگر مصلحت باشه که همونجا رو بسازن و صرف کنن، همونجا باید انجام بشه. لان مقتضا وجوب ابقاء الوقوف و اجراها علی حسب ما یوقفها اهلها، وجوب ابقائه جزءا للمسجد، هر ذره خاکی که تو این مسجد آمده و مسجد شده تا اونجایی که ممکنه باید به حالت مسجدیت و جزء المسجدیت باقی بماند. و همین است که عرض کردم در مورد خاک مسجد، حتی خرابه ها و آوارای سابقا هی میریختیم رو پشت بونا، باز روش کاگل میکشیدیم، روی پشت بونی و سمت آوار رو هم انبار میشد. لکن لا یجب صرف المال من المکلف لمعونته، خب دیوار مسجد خراب شده، من مکلفم که حتما به عنوان این که حفظ کنم مال مسجد رو یه بنا و عمله و کارگر و وسائل گیر بیارم و اینجا بنایی را بندازم، نه واجب نیست برای این کار. بل یصرف من مال المسجد، اگر خود مسجد مال داره این کار میکنم، نبود از بیت المال. و ان لم يكن مصلحه في رده جزءا للمسجد، اما اگر نمیشه اونای دیگر رو جزء مسجد قرار داد، خشته و خرد شده و به درد پایه نمیخوره، فبناء على ما تقدم من ان الوقف في المسجد و اضرابه فك ملكين، بازم لم يجوز بيعه لفرض اینکه ملک نیست. و حين اذن فان قلنا بوجوب مراعاه الاقرب الى مقصود الواقف فالاقرب تعين صرفه في مصالح خود این مسجد، با تا میشه پولش رو صرف در اینجا کرد یا سوزون در همینجا مصرفش کرد، چوبا رو بسوزونم برای آجر درست کردن همین مسجد که احراقه لآجر المسجد و نحو ذلک کما ان الروزه، و الا صرف بکنن در مسجد دیگری کما فی الدروس، و الا صرف بکنن در سایر مسلمین اگر راه دیگری نبود. قیل بل کل احد حیازته و تملکه، بلکه بعضی ها گفتن هر کسی میتونه حیازت کنه، چون مالیست بدون مالک و مسلوب المنفع و از وقفیت هم خارج شده، معناش هر کس میتونه حیازتش کنه و تملک کنه. و فیه نظرون، بله انشالله سه‌شنبه.